بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چون در خیلی شیعه رو میگم خیلی خاشی و تو فعل تسنونه تو بحث عربی تو بحث میشین
اینو ما توی بحث فقه سنی اوایلش آوردیم که فقه سنی از این جهت اهمیت داره که زمینه های بحث برای فقه شیعه رو گاهی موقع اهل سنت فراهم کردن، چون مذاهب با هم در تعامل بودن. بعضی از سوالایی که خدمت ائمه مطرح می شده اصلا ناظر بوده به فتوایی که مفتی سنی داده بوده یا رأیی که مفتی سنی داشته. بنابراین فقه شیعه ناظر بوده به فقه سنی، یعنی اونا بستر بحث و فراهم آورده بودن، تفریحشون هم از ما بیشتر بوده. اون چیزی که ما توضیح دادیم، توضیح ما راجع به اینه که این تعبیر زیاد تعبیر جالبی نیست که فقه شیعه حاشیه است بر فقه سنی، چون انسان وقتی میگه حاشیه میگه خب متن مهمتر از حاشیه است دیگه، متوجه؟ این تعبیر تعبیر مسامحیه، منظور این است که ناظر به اونه، مهیمن بر اون بوده، در اون فضا شکل گرفته، ولی اصول و مبانی خودشو داره. گاهی موقع سوال پردازی توسط فقه سنی بوده. اینو ما اونجا توضیح دادیم. خب ما دیدگاه ها رو راجع به ادوار فقه شیعه گزارش میکردیم. دو تا دیدگاه رو در جلسه قبل گفتیم. دیدگاه سوم دیدگاه آیت الله هاشمی شارودیه که ایشون مقدمتاً فرمودن که فقه شیعه دو مرحله رو پشت سر گذاشته. یکی مرحله فقه روایی یا فقه در عصر حضور ائمه، که این عصر حضور ائمه هم نگیم، حضور معصومی، در عصر حضور معصومی که دو دوره رو شامل میشه، عهد نبوی عهد نبوی که عصر تشریع و عهد ائمه که عصر تبیینه، چون دیگه در دوره پیغمبر هرچی میخواست تشریع بشه تشریع تکمیل شد، ائمه مبین شریعتن، مفسر شریعتن. و این عهد ائمه هم تا آخر غیبت صغرا گرفته، یعنی غیبت صغرا رو ملحق به دوره حضور کرده، چون به یه معنا دسترسی به امام بوده دیگه از طریق مکاتبه و سوالی که میدادن به نائب که نائب میورده خدمت حضرت جواب میآورده. این تقریبا مثل دوران حضوره، در دوران نصوص بودیم، یعنی از توقیعات ما الان میتونیم استفاده کنیم. توقیعات مثل روایات، همجوری که اصحاب روایات شنیدن، توقیعات هم ازش میتونیم استفاده کنیم. راویان این عهد مجموعاً 5436 تا بودن که 3217 تاش راویان خاص امام صادق بودن. خب فقه بس در دوره معصومین، یعنی فقه در عهد نبوی را میشون شمرده، که این اشکال ما توی ادوار فقه عایشه‌آبی هم داشتیم. اونجا فقه مصطلح شد نتونیم قائل بشیم، ولی در عصر ائمه مخصوصا اواخر عصر ائمه ما مجتهدیم. مثلا در دوره حضرت امیر کی رو ما معرفی کنیم به عنوان فقیه شیعی از اصحاب؟ ابن عباس بیشتر مفسر بوده، ولی فقیه به اون معنا که ازش فقه یعنی نشون داده بشه، ابن عباس درکش خوب بوده. حالا اهل سنت چیزایی نوشتن راجع به فقه ابن عباس، فقه صحابه.
منظورتون تفریعه دیگه؟
تفریعه، بله. بله مالک فقیه بوده، اصحاب ائمه میگم به مقابل، ولی فقه مصطلح یعنی تفریع، تفریعاتی که یه گزارشی ازش به ما رسیده باشه، یه فقهی بوده مرتکز تو سینه بوده، یه فقه مرتکز تو سینه اصحاب بوده. متوجه رد فرو به اصول میکردن. ولی تو تاریخ فقه یه چیزی، یه رساله‌ای من لااقل فقه مدون رو شما بگی که دیگه حتما باید بیایی تو زمان حضرت عسکری ای فقه مدون بخوایی. اونا فقهای مرتکز بوده، یعنی اجتهادات بسی بوده ولی علم شکل نگرفته بوده. علم فقه
بخشی شاید اونا همین اشکال رو به این نظر شما بکنه، بگن شما چرا پسند مدون مثلا میگذارید، فقه هم از مرتکز و مدون.
خب اون مرتکزی که به ما نرسیده به چه درد ما میخوره؟ یه چیزی پیش خودشون بوده، خب به درد من چی میخوره؟ ما تاریخ علم رو برای چی میخواییم؟ برای اینکه تاریخ علم میخواییم از نخستین، از نقطه شروع اون علم استفاده بکنیم، ببینیم از کجا شروع شده. ولی من نمیدونم، میدونم شروع شده ولی از چی شروع شده نمیدونم. گزارشی خب بوده رو قبول داریم، بوده. اجتهاد شیعی در عصر مثلا حضرت امیرم شکوفا بوده، قبول داریم شکوفا بوده، پس اجتهاد شیعی تعطیل نشده مثل اجتهاد سنی، پا به پای هم مذاهب اجتهاد میکردن. ولی تو تاریخ علم فقه اونی که ما میخواییم یه گزارش میخواییم، یعنی یه موردی اگه تفریع شده خود اون تفریع رو میخواییم که ببینیم فهم فقهیش چی بوده، اون به درد ما میخوره. مرحله دوم فقه اجتهادی یا عصر اجتهاد بوده که این مرحله دومش که بعد از عصر ائمه است، اینو مورد توجهشون قرار داده. میگه دوره تأسیس داریم. بله دوره تأسیس یعنی نیمه قرن سوم، مثلا از حدود 250، از 260 که رد میشه، از 260 که عصر ائمه است رد میشه، یه کمی هم عصر غیبت صغرا هم رد بکنید، متوجه شدید؟ بله از 260 شما بگیرید، اگه 260 بگیرید نیمه قرن سه میشه، تقریبا میشه نیمه دوم قرن سه. ولی اگر عصر غیبت صغرا را هم بهش اضافه کنید حدود 70 سال
میفته قرن 4.
آره میفته قرن 4. اینم شاید یه اشکالی باشه، چون اونجا بالا گفته عهد ائمه تا آخر غیبت صغرا، اینجا میگه نیمه قرن سه، اینجا یه مقداری بعض مشترک دارن. این یه کمی، اینم خودش یه اشکالیه، من الان بهش توجه کردم.
اوایل قرن 4
خب تا اوایل قرن 5 اینجا فقه معصور شکل گرفته، اصول مدون شده، توجه به فقه مقارن بوده، گفتگو مذاهب بوده. ببین میگه با این شاخصه ها من دوره رو تعریف کردم، یعنی اگه میگم از مثلا سال 300-330 تا اوایل قرن 5 تا حدود 400-420 یعنی یک قرن مورد توجه منه، این یک قرن خصوصیتش چیه؟ اصول مدون شده، توجه به فقه مقارن بوده، گفتگوی مذاهب بوده، فقه معصور شکل گرفته. خب دوره بعدی دوره جهشه، از نیمه قرن تا نیمه قرن هفتم، یعنی از همون اوایل قرن 5 که مثلا 400-420-430 تا نیمه قرن هفتم یعنی 650 عصر محقق حلی تا اون 650، اینجا هم یه دوره جهش، اجتهاد قانونمند شده، فقه عامه رو ما راهمون رو جدا کردیم از منهج اونا، از این اختلاط جلوگیری کردیم و توجه به فقه مقارن هم مانند دوره سابق بوده. اینو بهش گذاشته اسمش رو دوره جهش. بعد دوره استقلال و تکامل که محقق حلی که ظهور کرد، بعد از محقق حلی دیگه فقه ما خیلی محکم و متقن شد و پایه‌اش محکم شد، تکامل پیدا کرد تا پایان قرن 10 یعنی عصر شهید ثانی. تمایز و استقلال فقه شیعی، تعمیق اصول، تدوین جوامع رجالی، توجه به قواعد فقهی، توجه به فقه معاملات، توجه به فقه حکومتی، اینا همه بوده. اینم یه دوره. دوره تطرف تطرف یعنی افراط و تفرید، تطرف، عدم اعتدال. چرا به این دوره میگیم دوره عدم اعتدال؟ از عرض کنم که پایان قرن ده تا عرض کنم که اواخر قرن دوازده، چون جریانات افراطی شکل گرفت، چه افراط در عقلگرایی چه افراط در نقلگرایی. افراط در عقلگرایی مال مقدس اردبیلی و اتباعش. خب معمولا هر جریانی جریان ضد خودشو پرورش میده دیگه. وقتی شما تند روی کنی زمینه رشد مخالفای خودتو فراهم میاری، مخالفای تندم رشد میکنن. اون عقلگرایی افراطی سبب شد که حدیثگرایی و نقلگرایی افراطی شکل بگیره. ظهور اخباریا رقم خورد. ظهور اخباریا دو تا جریان مقابل هم بودن، یکی بعد دیگری ظهور کرده. این دوره‌ای که یا ما طرف عقل‌گرایی می‌افتادیم یا طرف نقل‌گرایی می‌افتادیم، یه حد وسطی رعایت نمی‌کردیم، مجموع این دوره که مشتمل بر ظهور دو جریان متضاد و مترتب بر همه دوره تطرف، دوره اعتدال. بعدش وحید بهبهانی ظهور کرد. آقا نه اون، چون وحید اشکال به مقدس هم داره، اشکالاتشو میگه تو فوائد، نه اونجوری نه اینجوری که اخباری ها میگن. البته اشکال به مقدس خیلی کمتره، ولی اشکال به اخباری ها خیلی زیاد بود. اخباری ها جریان بسیار وحشتناکی بودن. ایشون اومد برگردون به اعتدال و اتباع وحید هم بودن. چه اتفاقی افتاد؟ منهج اصول تقویت شد، اجتهاد اعتدال پیدا کرد تا شیخ انصاری. شیخ انصاری هم دوره پختگی و کماله که تحول جوهری اصول رو تا ایشون ادعا میکنه جوهری. بعد بگیم تحول عمیق، جوهری نیست، یعنی زیر و رو نشده اصول ما. حذف استطرادات، تکامل ساختاری، تقویت استدلال فقهی، ارتباط فقه و حقوق، ظهور نظریه‌های رجالی، اهتمام به اجرای شریعت و نیازهای مردم و تدوین قانون اساسی که ما رو دوره جدیده، یعنی دوره بعد از انقلاب اسلامی که فقه اومده توی صحنه جامعه، مرکز تحقیقات قوه قضاییه، مرکز تحقیقات زنان، مرکز تحقیقات مجلس خبرگان، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات فلان. این مرکز تحقیقات چیکار میکنن؟ اینا سوالا رو جمع میکنن، میارن متوجه حوزه میکنن، دنبال جواب میکردن. اینا جلسات میگیرن با حوزه، سوالات. ببین اینجا ارتباط فقه با جامعه، و یعنی فقه دیگه مثل فقه نجف نیست. فقه نجف الانم شاید همونجوری باشم، بله. خب الان فقه نجف یه فقهی بود که تو جامعه حضور نداشت و معمولا اساتید نجف اهل تبلیغ نبودن. اصلا مشکل عراق این بود که طلبه ها تبلیغ نمی رفتن. انقلاب که در ایران رخ داد، یکی از علتاش این بود که حوزه قم حوزه مبلغ پرور هم بود، یعنی تبلیغ یه رکن حوزه بود. بعد طلبه‌ای که تبلیغ میره جامعه رو میسنجه، وضعیت جامعه رو وهم داره میاره به حوزه منعکس میکنه، از حوزه یه ظرفیتی میبره برای اقشار جامعه، از جامعه هم سوالات رو برمیداره میاره به حوزه. ارتباط حوزه و لایه‌های مختلف زندگی اجتماعی مردم برقراره. اینا بعد از انقلاب اسلامی رخ داده. اینا رو همه رو ایشون در ادامه مکتب شیخ دیده، یعنی انقلاب اسلامی، فقه در دوره انقلاب اسلامی هنوز در تداوم فقه شیخ انصاریه. این یک کمی مشکل داره دیگه قبول کردنش.
فقه حکومتی که رهبری توصیه کردن توزه باب بشه،
میشه
گفت دوره جدید.
ایشون سفارش کرده به این بحث توجه کنید. چی رو عوض میکنه؟ هیچ. در فقه چی رو عوض میکنه؟ هیچ. این داره به ما میگه این بحث اهمیت داره. ایشون داره میگه، ایشون میگه آقا ما به این بحث نیاز داریم، فروعاتشو بفرمایید کار کنید، نرید سراغ هی همه برن مثلا بحث حج، بحث فقه حج رو چند بار ما داریم زیر و رو میکنیم، چند تا فقه حج ما تو حوزه داریم. خب فقه عبادات، فقه صوم و صلات و حج و جهاد و خمس و اینا رو خب یه مقداری استاد میگه که خودش ورزیده بشه، طلبم که اینا رو به عنوان درسای عمومی باید بگذرونه. بعد تازه میایم به ذن مقدمش میرسیم، تازه میایم به نیازهای روز میرسیم، به مسائل مستحدثه میرسیم. پس این مسائل مستحدثه کی باید بیاد تو درسای ما؟ فقه حکومتی خیلی مسئله مستحدثه داره، اصلا سوالاتش طراحی نشده. این پایگاه وسائل رو شما برید نگاه کنید، درس ها رو اونجا بارگذاری میکنن. بعضی از این درس ها که درس های فضلاست، حد اقل کاری که میتونه این درس فضلا بکنه، از اساتیدی مثلا جوان استفاده شده، حد اقل کاری که میکنه سوال پردازیه، خودش یه خدمتیه. یعنی لااقل میگن که آقا در باب فقه حکومتی، فقه محیط زیست، فقه انتخابات، فقه فضای مجازی، فقه رسانه، فقه ارتباطه، لااقل آقا ما این سوالاتو داریم. اصلا طرح سوال خودش نصف علمه، حسن سوال نصف علمه. اولا سوالات، بعدن اساتید بزرگتر تشریف بیارن با مسئله آشنا بشن بر اساس قواعد فقهی، بر اساس عمومات اصلاحات، هر منهجی که دارن پاسخگو باشن. خود طرح سوال، ببین ما نیاز داریم به مسائل روز توجه کنیم و این مسائل روز خیلی هاش مربوط به فقه حکومتیه. آره یه شاخه فقه حکومتی هم فقه نظامسازیه، فقه نظامساز. الان بعضی از آقایون دست خارجشون بر اساس فقه نظامه دیگه. فقه نظام یعنی هر چیزی رو بریده بریده نبین، ارتباط امور با هم ببین، متوجه؟ ارتباط امور با هم ببین، یعنی حرکت‌های فردی ما ارتباطاتش که دیده بشه مربوط به بحث فقه نظام میشه. حالا نظام اسلامی میخواد تعریف بشه، تمدن نوین اسلامی میخواد پایه‌گذاری بشه، نیازهایی داره، باید به این نیازها توجه کنیم. به صورت ایشون تأکید کردن بر این که توجه به فقه حکومتی بشه. این تأکید ایشون و ارادتمندایی به ایشون هم که میرن دنبال تقویت فقه حکومتی سبب میشه انشاءالله ما در یه افق 10 سال 20 سال آینده یه توسعه کمی و کیفی در فقهمون پدید میاد. وقتی که اون توسعه پدید آمد، اون موقع ما میتونیم بگیم آیا وارد دوره جدید شدیم یا نشدیم. الان نمیتونیم بگیم، چون الان فقط پیشنهادشه. خب این دیدگاهی هم که از سوی آیت الله شاهرودی ارائه شده، این دیدگاه هم از نظر ما اشکالاتی داره. یکیش همین بحث غیبت صغراست که هم از اصل تبیین حساب شده هم از دوره تأسیس. یکی ابن ادریس در ضمن عصر شیخ طوسی و در تداوم شیخ دیده شده، دوره ابن ادریس باید حتما جدا بشه. دوره تطرف معنا نداره چون یه دوره نیست، دو دوره است. بله، دوره تأسیس شیخ طوسی رو میگیره، بعد شیخ طوسی رو میگیره. خود دوره شیخ طوسی بعضیا میگن دوره کمال اجتهاد، بعد از شیخ طوسی عصر تقلیده در حدود 1 قرن، بعد از عصر تقلید عصر ابن ادریسه. یعنی خود شیخ حیاتش یه دوره رو رقم زده، چون خدمات شیخ خیلی پررنگ بود. بعد از شیخ میگن رکود و توقف بوده، بعد از رکود و توقف ابن ادریسی پیدا شد که فضای تقلید رو شکست. پس اصلا 3 دوره است، 3 دوره میشه. اینا رو حالا تو تفصیلی که ما گزارش خودمونه خواهیم گفت.
مسئله
این نه اون معتقدین متأخرین که اصلا به درد ادبار فقه نمیخوره، اون فقط به لحاظ این است که مثلا کیا جلوتر بودن کیا عقبتر بودن. اگر ما مثلا یه چیزی ارزش گذاری کردیم راجع به آراء متقدمین، از ما سوال کردن که این متقدمین کیا هستن، شهید از متقدمینه، علامه از متقدمینه، اگر ارزش گذاری کردیم باید بشناسیم. اون بنابراین تقسیم به متقدمین متأخرین فقط برای این به درد میخوره که آنچه که ما میگیم راجع به این که فکر فقهای متقدم به این آسانی ازش رد نشو. فقهای متقدم اگر بر یه چیزی توافق کنن ارزش داره، به این زودی ازش هم به خلاف اجماع و شهرت معاصری. مثلا میگه آقا این شهرت مستحدثه، بعدا شکلته، ولی یه شهرت قدماییه، شهرت قدمایی مهمه. بنابراین ما به اون تقسیم کاری نداریم. این تقسیمی که الان ما باش کار داریم این است که مثلا ایشون الان آورده کرده دوره تأسیس، بعد کرده دوره جهش. دوره جهش یعنی فقه ما حرکت تکاملی فوق‌العاده رو میگن جهش. یه حرکت تکاملی تدریجی داریم، یکی از حرکت تکاملی تدریجی هم بیشتره، فوق‌العاده است، اینو ما بهش میگیم جهش، یعنی غیر قابل انتظاره، از حد معمول بیشتره. خب چرا جهشه؟ متوجه دوره ما نمیم، مثلا دوره تأسیس، یعنی مثلا شیخ طوسی نقشش این بوده که فقط تأسیس کرده یا خودش هم تکامل هم بخشیده. بعد ابن ادریس رو در قالب تدریس ما داریم، تأسیس داریم میبینیم، دوره تقلید رو داریم در قالب دوره تأسیس میبینیم. جالب نیست، مشکل داره. اشکال چهارم، توجه به نیازهای جامعه، اجرای شریعت، وفای حکومت اسلامی، تدوین قانون اساسی، اینایی که همه ما رو بعد انقلاب اسلامیه اصلا فضا ببین چقدر عوض شده. الان ما چند تا پایان نامه سطح چهار فقهی داریم، چند تا مقاله علمی تخصصی، علمی ترویجی، علمی پژوهشی، چند تا مقاله فقهی داریم. شما حجم مقالات فقهی که در حوزه ما منتشر شده در 20 سال اخیر رو یک جستجویی بکنید ببین چه آماریه. قبلا اصلا تو حوزه پایان نامه نویسی نداشتیم رساله سطح چهار فقهی، ما الان میدونید چه حجم زیادی از رساله های حوزوی داریم. اینا چی؟ نه این ببین، این یه درسته، این کار بیشتر وسعت کار فقهی رو نشون میده، عمق و زیاد نشون نمیده، ولی از هر 50 تا مقاله یکیش که نکته خوبی داره، از هر 50 تا شما بگو یکیش برجسته است. وقتی تعداد این مقالات به 3000 تا برسه ببین چقدر ابتکار و جرقه و نوآوری توشه. متوجه؟ من یه اخلاقی دارم که میگم ولا تبخس الناس اشیاءهم، کار همین طلبه ها و فضلا رو کم حساب نکنید. با همین سرمایه ها ما کم کم فقهمون پیش رفته. همین طلبه ای که از الان دست به قلم شده داره مقاله می نویسه، همین بعدن میشه یه دانشمند بزرگ، زمینش پدید میاد. از اول مگه بقیه نوشتن؟ از اول چجوری نوشتن؟ از اول به قدرت شیخ انصاری نوشتن؟ نه، همینا توشون یه دی در میان، نویسنده های خوبی میشن، محققین خوبی میشن. بنابراین ما الان بعد از انقلاب اسلامی شما ببینید سمینار، همایش، چند تا نشست علمی ما الان برگزار کردیم، تو این نشست ها خیلی بحث های جالبی بوده. چرا ما اینا رو حساب نکنیم؟ نشست های علمی ما چند تا بزرگ داشته فقها ها داشتیم، شیخ مفید داشتیم، شیخ انصاری داشتیم، مقدس اردبی داشتیم، خانساریانگ داشتیم، نراقیانگ داشتیم، شهیدانگ داشتیم. بعد اینا هر کدوم پرونده داره، یعنی وقتی میگیم بزرگ داشته شهید اول، یعنی شهید اول و تمام ابعاد فقهیشو باید تحلیل کنیم، آنالیز کنیم، بعد تقسیم کار کنیم، سفارش مقاله بدیم به این، به اون، به اون، به اون، تمام ابعاده. خب یه مجموعه درست میشه و همین. حالا شما این مجموعه بگو که 70% خیلی پربار نیست، 30% هم پربار باشه، بازم خیلی میشه. پس ما الان به دوره‌ای وارد شدیم به خاطر برکت خون شهدا، به برکت انقلاب اسلامی، به برکت نظامی که به ما امنیت داده، آسایش داده، امکانات داده، عزت به فقها داده. فقهای ما سر جای خودشون نشستن، با عزت، احترام، با امنیت مصاحبه میکنن، گفتگو میکنن، عرض کنم ازشون تجلیل میشه، بهشون احترام میشه. خب وقتی یه همچین فضاییه، زمینه کار فراهم میشه. ببین در فضای امن و خوب و انسانی که احترام داشته باشه، تأمین باشه، اموال در اختیارش باشه، زمینه کار خیلی زیادی فراهم شده. قبلا کجا این خبرها بوده؟ چرا بی‌انصافی بکنیم؟ قبل از انقلاب کجا این زمینه ها فراهم بوده؟ این همه طلبه ها الان دارن فعالیت میکنن، تحقیق میکنن، پژوهش. ما الان معاونت پژوهش حوزه داریم غیر از معاونت آموزش. اصلا قبلا معنا نداشت. میگفت پژوهش این چی؟ پژوهش چی؟ دستو بخون. ولی الان معاونت پژوهش داری، معاونت پژوهش داره فعالیت میکنه دیگه. شما ببین الان دو تا کرسی نظریه پردازی هم ما برگزار کردیم، یکیش هم که دبیرش من بودم، کرسی نظریه پردازی برگزار کردیم و پذیرفته هم شد، یه نظریه جدیدی. کرسی های دیگه هم در راهه، کرسی های نفت، کرسی های ترویجی، کرسی های نظریه پردازی. به هر صورت میخوام بگم ببین خیلی اگه بخوایم خوب نگاه بکنیم، مجموعه اینایی که ایشون آورده، توجه به نیازهای جامعه، برپایی حکومت اسلامی، تدوین قانون اساسی، متوجه اینا، واقعا فقه ما رو وارد دوره جدیدی کرده. دوره‌ای که به الان فقه ما فقهیه که همش ازش مطالبه میشه. میگن شما فقها همه جا حضور دارید و خیلی پر ادعایید، میگید از گهواره تا گور و همه جوانب زندگی بشر مشمول فقه، چون ادله کمال شریعت اینو میگه. خب بفرما، این رسانه ما سوالاتشو جواب بده، این بانکداری ما سوالاتشو جواب بده، متوجه، این پزشکی ما سوالاتشو جواب بده، این عرصه بین الملل ما سوالاتشو جواب بده، این بورس ما سوالاتشو جواب بده، این ورزش و مسابقات، این هنر، این فلان، این فلان، درگیر شدیم دیگه. بعد وقتی درگیر میشیم برمیگردیم میگیم اصولمون رو تقویت کنیم، قواعدمون رو تقویت کنیم، ضوابط رو تقویت بکنیم، منهج اجتهادیمون رو تکامل ببخشیم، برمیگردیم سراغ این که روش درست بشه، منهج درست بشه، ابزارهایی که لازم داره. بنابراین مناسب است که اینو در ادامه دوره شیخ نبینیم، در ادامه دوره شیخ انصاری نبینیم. نه، کی گفته؟ در منهج اجتهادی که شیعه داره که یه منهج ثابتیه، یه اصول و قواعد ثابت. در کار شیخ دقت زیاد بوده، عرض کنم ترتیب ادله خوب شناخته شده. یه نکاتی در کار شیخ هست که اینا رو ما الان اضافه کردیم، اینا رو هم رعایت میکنیم، ولی افزون بر اینا چیزای دیگه هم اضافه شده در دوره معاصر. مثلا در دوره معاصر فقه ما به نقش زمان و مکان در اجتهاد، بحث موضوع شناسی الان خیلی مهم شده. این موضوع شناسی ممکنه فقه ما رو خیلی کارآمد متحول کنه. بحث موضوع شناسی امام روش خیلی تاکید داشت، متوجه، تو بحث موضوع شناسی میگفت آقایون توجه کنید موضوع منقلب شده. موضوع من چند تا جوابیه فقهی دادم، چند تا بحث فقهی با آقایون کردم تو بحث های مختلف منتشر شده، تو هر چند تا جوابم تمرکزم بردم روی این نکته که آقا موضوع شناخته نشده. من این قیودی رو که میگم این قیود در موضوع تأثیر داره، با توجه به این قیود شما متوجه میشید که حکم چیه. اگر اشتباه در بحث‌های فقهی رخ میده، علتش اینه که موضوع شناسی درستی صورت نگرفته. ببین ورود به دوره جدیدی فقط به این نیستش که مثلا بگیم ما چون قواعد و اصولی که شیخ ترسیم کرده ما پذیرفتیم و بر طبق اون داریم حرکت میکنیم، پس از چارچوب فقه شیخ بیرون نرفتیم. نه، معناش این در عین اینکه قواعد و اصول شیخ انصاری رو ما تبعیت میکنیم، پذیرفتیم و بر وفقش داریم حرکت میکنیم، ولی چند تا پله جلوتر رفتیم. توسعه فقه خودش یه چیزیه، توسعه کمی فقه. توجه به نیازهای روز و شناخت نیازها و موضوع شناسی عصر ارتباطاته. عصر ارتباطات، ما فقهمون در معرض دید اهل سنته. فقه اهل سنت در مرآ و منظر ماه، بنابراین مطالعات مقارن به شدت داره گسترش پیدا میکنه. ولی در دوره شیخ مطالعات مقارن به خاطر هوچیگری اخباری ها رفته بود به انزوا. الان دوره فقه مقارن داره احیا میشه. همینا کافیه که ما بگیم وارد دوره جدیدی شدیم. وارد دوره جدید یعنی فضای بحث عوض شده. فضای بحث یعنی چی؟ یعنی روی کرده به فقه مقارن شده، به بحث موضوع شناسی توجه شده. فقه باید همه نیازها رو پاسخ بده. توجه مسائل مستحدثی انبوهی به سر ما ریخته. درسته ما چارچوبای منهج شیخ رو داریم تبعیت میکنیم، ولی شما ببین انقدر تفریعات ازش در آوردیم، از بحث حکومت و ورود انقدر تفریعات در آوردیم که خود شیخ الان اگه زنده بشه به 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 ما میگه، میگه ببین از این حکومت و ورود چقدر مسائل شما دارید حل میکنید، از این حجیت اطلاق، از این حجیت عموم. همین رو کافیه. نه اینکه شما خیال کنید دوره جدید یعنی مثلا قواعد و اصولی که شیخ تنظیم کرده منقلب شده به قواعد و اصول جدیدی. نه، همون قواعد و اصول ما قبول داریم، منتها وارد یه فضای جدیدی شدیم. یعنی میدان جولان فقه ما یه میدان جدیدی شده. آها، به خاطر همین گفتم مکتب حاکم، مکتب شیخ رو کاری نداریم. مکتب شیخ تسلیم، اصلا مکتب شیخ حاکمه. فرض کن، حالا من نمیخوام بگم مکتب شیخ کاملا هم حاکمه، حاکم نیست. یه مکتب شیخ یه اشکالاتی هم داره، مصاحبه های آقای مددی ببینید هست، ولی دوره رقم خورده به خاطر نیازها، به خاطر کثرت سوالات، به خاطر تئوری حاکمیت فقه از تولد، به خاطر توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد، به خاطر موضوع شناسی، به خاطر ارتباط فقه و کارشناسان امور اقتصاد و روانشناسی و فلان و اینا، کارشناسا، موضوع شناسا، به خاطر فضای فقه مقارن ما وارد دوره جدید شدیم. به علاوه اینکه خود منهج شیخ هم در بعضی جا بهش اشکاله. مثلا به شیخ خیلی احتیاطیه، تدقیقاتش خیلی زیاده. چرا امام تاکید داشت به فقه جواهری؟ فرق فقه جواهری با فقه انصاری چیه؟ مخصوصا امام تاکید داشت به فقه جواهری، چون در فقه جواهری، نه در فقه جواهری، ببین فقه کارگشاست، ولی در فقه شیخ انصاری نگاه فردی بیشتر حاکمه. یه فقهیش که همش با احتیاطه و بعضی بحثایی به قول آقای مددی میگه، بعضی بحثای شیخ رو ببین ایشون هی کر و فر میکنه، آخر بحث و مراعا رو ول میکنه، آخرش به یه جایی محکمی نمیرسه، روشن نمیرسه. به خلاف مثلا فقه آقای خویی رحمه الله، فقه آقای خویی فقهیست که بحث رو میاد به یه نقطه روشن خوبی میرسونه، خاطر طلبه رو جمع میکنه، طلبه جازم میشه به بحث. ولی در بحث شیخ انصاری هیکل رو فره. چرا حالا متون درسی حوزه شده؟ چون به طلبه یاد میده، طلبه سهلنگاری نکنه، زود رد نشه، جولان فکر داشته باشه، هی این طرف رو میبینه اشکالم ببینه، جواب اشکال رو ببینه، مناقشه در جواب رو ببینه، اشکال در مناقشه رو ببینه، ببین ابعاد قضیه رو هی توجه کنه. ولی خب ختم به خیر هم باید بشه دیگه، ختم به خیر بشه، یعنی بحث باید بیاد به یه نقطه برسه تمام روشنش بکنه. حالا کاری نداریم. ببین در فضا تابع افراد صاحب مکتب نیست، عوامل مختلفی فضای بحثای فقهی رو، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی. مثلا الان یکی از عواملی که فضای فقهی ما رو تحت تاثیر قرار داده اینترنت، سایت، ماهواره. شما ببین چقدر سایت هایی هست که بحث شیعه و سنی توشه، گفتگوهای مقارن. یک کتابچه کوچیکی من دارم، فقه آموزی و افقهای فراروی، قسمت آخرش دارم آینده فقه. آینده فقه میگم، فقه در آینده تحولات بیشتری پیدا خواهد کرد به خاطر همین انفجار اطلاعات. همه در مرعا و منظر همه. همین بحثی که الان من اینجا میکنم و توقع ندارم این محدود به اینجا بمونه یا طلبایشه، همین من الان که دارم این بحث رو ارائه میدم، فکرشو کردم که فردا این درس گفتار من تو محیط اهل سنت هم میره، اهل سنت هم میبینن که آقا اینا راجع به ادوار فقه چی میگن، راجع به فقه شیعه چی میگن، راجع به فقه. این خودش یه زمینه‌ای فراهم کرده که آدم دقیق صحبت بکنه، با انصاف صحبت بکنه، علمی صحبت بکنه، با تحلیل صحبت کنه، با شاهد صحبت بکنه. این خودش فضا رو میتونه تغییر بده. خب دیدگاه بعدی، دیدگاه آیت الله جناتیه که ایشون هم از پیشکسوتا در بحث تاریخ فقه.
در مورد اشکال چهارمی که فرمودید فقه موضوعات در واقع از گهواره تا دور نظریه و دور موضوعات مختلفی میپردازه، این عدم حل خیلی از این موضوعات توی فقه موضوع ما فرضا همین بحث خود حکومت اسلامی یا شورای فقهی بورس که خیلی از مسائل حتی بانکداری باطلی موضح شدن و عملا به نظر میسه حل نشده هستن، اینا به خاطر عدم اشراف
بله بله بعضی مثلا طبیعیه. من دفاع کردم یه جایی، میگم چه توقعی داری که حوزه زود جواب بده؟ اگه زود جواب بده اصلا عیبه، چون موضوع اصلا روشن نیست. شما بیاید موضوع رو اول خوب حل بذار، موضوع خوب حلاجی بشه، فقیر توقع نداشته باشه زود جواب بده، چون موضوع خیلی صور مختلف داره. بعد بر حالا شما اگر سوالتون ناظر است به اینی که خیلی از سوالا هم پاسخ داده نشده، بعد چی ما داریم ادعا میکنیم وارد دوره جدیدی شدیم؟ بله بعضی سوالا پاسخ داده نشده چون حجم سوالات خیلی زیاده. اینقدر حجم سوالات زیاده، الان سوالات بین الملل هم داره میاد، سوالات خارج کشور هم داره میاد، یعنی حتی داریم ما به این سو پیش میریم، الان به سوی نظام اسلامی داریم پیش میریم، به سوی تمدن اسلامی داریم پیش میریم. یعنی فردا فقه اروپا و آمریکا رو هم از ما توقع دارن فقه اروپا و آمریکا رو هم ارائه بده. اگر ما تعدادی از کشور داشته باشیم، اگر مثلا الان دایره نفوذ ولایت فقیه در ایران بعضی کشورهای دیگر هم میگیره، خب این یه صحبتی مطرح میشه که واقعا این مرزهای جغرافیایی چه تأثیری داره. متوجه؟ خیلی بحثای مفصلی توی فقه حکومتی الان داریم ما، یکیش همین بحث حکومت، حاکمیت، حاکم واحده یا حاکم متعدد تصور میشه، مرزهای جغرافیایی چیه، اختلاف کشورها، اختلاف اقلیمها، بعد تبعیت از قانون بشه، قانون اون کشور با قانون ما فرق میکنه، خیلی مسائل داره. حجم سوالات میخوام بگم خیلی زیاده، چون تحولات خیلی سریعه، خیلی سریعه تحولات. الان فضای مجازی میدونید چقدر سوال داره؟ اصلا بعضی از قسمتشو من نمیدونستم. رفقایی که زیاد تو فضای مجازی کار میکنن گفتن آقا این اتفاقات الان داره جدیداً تو فضای مجازی میفته، اصلا صورت موضوعشو من نمیدونستم. گفت این اتفاق داره میفته، این اتفاق میفته، اینا احکامش چیه؟ گفتم احکامش چیه؟ طلبه، اصلا موضوع چیه رو بگو، ما هنوز به موضوعش پی نبردیم. ببین حجم سوالات زیاده، ولی شما اون مقداری هم که ما درگیرش شدیم هم خیلی زیاده. علامتش چیه؟ علامتش همینایی که بیرون اومده، استفتاءات قوه قضاییه شما ببینید، بانکداری اسلامی، صورت مذاکرات مجلس خبرگان، صورت مذاکرات فلان، صورت مذاکرات فلان، نشست تخصصی فلان، سمینار فلان، همینا رو جمع بکنید یک پرونده بزرگیه. پس واقعا ما وارد دوره جدیدی شدیم، دوره‌ای که با انبوه مسائل مواجه هستیم. در این دوره تفریع داره زیاد میشه، فقه داره گسترش کمی پیدا میکنه. گسترش کمی ملازمه با گسترش کیفیه، ملازمه با بازنگری در اصول، بازنگری در قواعد، بازنگری در حجیت عرف، بازنگری در حجیت سیره است. خب نه، نقطه شروعشو بعدن من تو اون ادوار خودم میگم. نقطه شروعشو میگم، نقطه شروعش مثلا مشروطه است، نقطه شروعش 22 بهمنه، نقطه شروعش چیه، کجاست، نقطه یه نقطه شروع درستی باید براش بگیریم، اونو بعدن ما میگیم. آقای جناتی ایشون گفته ادوار اجتهاد عصر پیدایش مبادی اجتهاد، عصر نبوی. خب این تعبیرش بد نیست که گفته در دوره پیغمبر مبادی اجتهاد. ببین اجتهاد رو یه مقداری کوچیکش کرده، قبول کرده، مبادی اجتهاد پیدا شد. عصر تمهید، اینم خوبه، تعبیر خوبیه. از آغاز غیبت کبرا به سال 329، 318 سال که 249 سال عصر همه، 69 سال عصر غیبت صغرای، آره اشتباه من نوشتم، چی نوشته اونجا؟ آره کبرا، این کبرا رو تبدیل کنید به صغرا. آره 69 سال، نه دوره غیبت صغرا 69 سال بوده، میگه این مدت 69 سالش من غیبت صغرا است. عصر تدوین قواعد اصولی و عناصر مشترک اصولی، از ابن ابی عقیل تا شیخ طوسی حدود 40 سال. عصر به کارگیری عناصر مشترک اجتهادی در منابع، شیخ طوسی تا ابن ادریس. اونجا قواعد تدوین شد، عناصر مشترک اصولی شناخته شد، ولی در دوره شیخ به کار گرفته شد، تفریع شد. از شیخ تا ابن ادریس، یعنی عصر تقلید هم دنباله عصر شیخ دیده. عصر گسترش اجتهاد استدلال، از ابن ادریس تا وحید. این دوره خیلی زیاده، ببینید از 615 تا 1205 یه دوره خیلی زیادیه. عصر تکامل اجتهاد که از وحید تا شیخ، وحید اومد اجتهاد، بعد در ادامه وحید شیخ پیدا شد که شیخ اجتهاد متکامل و تعمیق بهش بخشید، ژرف‌اندیشی. عصر شیوه های نوین اجتهاد از امام خمینی، خب اینم حرف خوبیه، ببین ایشون عناوین خوبی داده، تفکیک های خوبی کرده، ولی چیزی که مشخص نیست تو کارش، مبدع و منتهای هر دوره دقیق روشن نشده. عصر تقلید که ادامه دوره بعد از شیخه، اینو در تداوم دوره شیخ طوسی دیده، اینو باید جدا کنیم. دوره پنجم حدود 6 قرن، خیلی طولانیه، فراز و نشیب داره، مشتمل بر چند دوره است. عصر سوم و چهارم و هشتم عنوان خوبی نداره. سوم تمهید، یک کمی این عنوانو بهتر میکرد، بهتر. چهارم تدوین قواعد اصولی و عناصر، این عنوان خوبیه ها، ولی عنوان به فقه نمیخوره، به اصول میخوره. نکته یعنی این که گفته تدوین قواعد اصولی توجه به تحول اجتهادی کرده، ولی این تحول اجتهادی ناظر به اصوله، ناظر به فقه نیورده. میشه خب یه اشاره هم میکرد، مثلا میگفت اصل تدوین قواعد اصولی و شکلگیری مثلا اجتهاد مصطلح شیعی یه چیزی باید میگفت. هشتم چی بود؟
شیوه نوین.
واقعا در دوره معاصر شیوه نوینی برای اجتهاد شکل گرفته، اینکه عنوان داده و عنوان معرف تحول دوره دونسته، این خوبه، یعنی خواسته یه عنوان معرف بده. ولی آیا دوره معاصر دوره شیوه های نوین اجتهاده؟ یعنی اجتهادهای نوینی در دوره معاصر شکل گرفته؟ این عنوان زیاد گویا نیست.
به خاطر زمان مکان موضوع شناسی شیوه رو جدیده نیست.
مثلا عصر ورود فقه به مسائل حکومتی، آره، عصر ورود فقه به مسائل حکومتی، عصر فقه حکومتی، اصلا عنوانشو بذاریم عصر فقه حکومتی، خودش یه عنوان خوبی. دیدگاه دکتر گرجی
اشکالات،
آره دیگه اشکالات هم گفتیم تمام. وارد دیدگاه دکتر ابوالقاسم گرجی میشیم. کتاب ایشون کتاب رایجیه، الان تو دانشگاه خونده میشه، احتمالاً در حوزه هم خونده میشه. کتاب ایشون ادوار اینجوری شورده، عصر تفسیر و تدوین، اصلا عصر نبوی رو نیورده، از عصر ائمه شروع کرده، عصر محدثان که بعد از غیبت سقراست تا 450 که شیخ کلینی و صدوق و اینا بوده، عصر آغاز اجتهاد، ظهور فقه اجتهادی بر اساس علم اصول در آثار مفید و مرتضی و بعدش هم اتباع اینها، عصر کمال و اطلاق اجتهاد، دوره حیات شیخ. فقط دوره حیات شیخ رو یه دوره دونسته، عصر تقلید رو جدا کرده، کار خوبیه. نهضت مجدد مجتهدان، ببین ابن ادریس رو جدا کرده، این کار خوبیه. عصر اخباریان جدا کرده، کار خوبیه. عصر جدید استنباط از وحید بهبهانی تا ظهور سه دسته شاگردان، شاگردان نسل اول، نسل دوم، نسل سوم که شهید صدم اشاره کرده. و عصر حاضر اشکالاتش چیه؟ مبدأ و منتهای هر دوره دقیق روشن نیست، تاریخ وفاتشون داره، تاریخ وفات چیزی رو روشن نمی کنه. ما به تاریخ وفات شیخ کاری نداریم، به تاریخ وفات صاحب جواهر کاری نداریم، به تاریخ وفات ابن ادریس کاری نداریم. ما چیکار داریم؟ ما ظهور شخصیت علمی ملاکمونه. یعنی آقای بروجردی کی توی دور بود، مورد توجه بود، در مرعا و منظر بود؟ ببین آقای بروجردی که قم نبود و تاریخ تولد به دردمون نمیخوره، تاریخ وفات هم به درد نمیخوره. ما میگیم ظهور شخصیت علمی، محور شدنش ملاکه. کی محور شده اون شخصیت؟ مثلا استرآبادی حیات پرفراز و نشیبی داشته، وحید بهبهانی حیات، ولی وحید بهبهانی که رفت به کربلا و نجف، شاگردان صاحب حدایق رو کشید پا منبر خودش، دو سوم شاگردا اون منبر رو ول کردن اومدن پای دست ایشون، اون موقع تازه وحید شد. وحید اون موقع ظهور کرد. عجیب است که عصر دوم و سوم مبدا واحد دارن. اینم از عجایب. عصر دوم یعنی محدثان و عصر آغاز اجتهاد هر دو از 329. چطور میشه همچین چیزی؟ دوره ها باید مترتبه بر هم باشه. تفکیک دوره نهم از هشتم معلوم نیست. مثلا عصر حاضر به چه ملاکی از عصر سابق جدا شده؟
600
شد سابق. بله ببین عصر جدید اشاد از وحید بهبهانیه، بعد از عصر حاضر از شیخ، از زمان شیخ به بعد یه دوره جدیدی اومده، ولی به چه ملاکی شیخ جدا میشه از دوره وحید؟ تا تحول فقه پس از انقلاب اسلامی دوره جدید محاسبه نشده و حالان که ما الان در تداوم دوره شیخ نیستیم، واقعا وارد دوره جدید شدیم، فضای کار فقهی ما واقعا متحول شده. الان با فقه شیخ انصاری واقعا ما داریم مملکت رو میگردونیم با یه اصول و قواعد کلی که شیخ هم تکامل بهش بخشیده، ولی ما الان واقعا داریم بحثای موضوع شناسی میکنیم، داریم بحثای فقه مقارن میکنیم، به فکر تجدید علم اصول هستیم، هم هستیم و هم نیستیم. نمیگم کاملا از چارچوب به اصطلاح امروزی هم میگم پارادایم، یعنی اون چارچوب کلی. نمیگیم از چارچوب شیخ انصاری، از پارادایم شیخ انصاری اومدیم بیرون، نیومدیم بیرون، تو اون چارچوب هستیم، ولی خیلی هم پیشرفته ترش کردیم. پیشرفته تر یعنی بازآفرینی شده. وقتی بازآفرینی شده به عنوان یه محصول جدید قابل مطالعه است. شما یه خونه کلنگی که میگیری، خونه کلنگی روش کار میکنی، این ور اون ور اون ور اینقدر کار میکنی، افر میاد ببینی مثلا یه محصول جدیدیه که گر تو ببینی نشناسیش باز. این همونه، این همون نیست.
نوسازی
پررنگ میشه محصول جدید. تحول حوزه برای اینکه تحول هنوز کامل نشده، هنوز وسطاشیم. الان شما خیال میکنید حوزه متحول نشده؟ شده دیگه. الان معاونت بین الملل تو حوزه داری چی کار میکنه؟ معاونت پژوهش داری، معاونت بین الملل داری. حوزه ما رفته الان اینجا اصلا جاشون نبوده، رفتن جمکران یه ساختمون مفصل. این معلومه خیلی مسائل در حوزه مطرح شده. یعنی مدیریت حوزه یه مدیریت بسیط قدیمی نیست. قدیم بحثای فقهی در حاشیه کار مراجع بوده، بیرونی مراجع چند تا طلبه فاضل میادن میشستن با هم بحث علمی میکردن. الان بحثای علمی، پاتوق علمی بیرونی مراجع دیگه نیست. الان مرکز تحقیق داریم ما، الان مدرسه تخصصی داریم، مرکز تحقیق داریم، مرکز تحقیقات وابسته به ادارات دولتی داریم. واقعا وارد فضای جدید شدیم. این فضای جدید چی میخوای بیشتر از این؟
ما با ملحباسون که شیخ انصاری و آخون بدادم برای ما مدن داریم اینجا. بعد از این بعد از یه طرف این رو دوره جدید رو دوره تداومه شیخ مانده نمیدیم، مسائل مستحسن زیاده.
خود شیخ مگه در تداوم وحید نیومد؟ وحید مگه در تداوم علامه نیومد؟ علامه مگه در تداوم شیخ نیومد؟ پس چرا اینا رو سر آغاز دوره دونستی؟ دو بحث تحول در متون درسی یه مقاله کوچیکی من داشتم تو اون جایگاه شناسی علم اصول منتشر شده. میگم آقایینی که میگن کتابای قدیم و دست نزنید، کتابای درسی قدیم و دست نزنید، بهشون میگیم که شما چرا قوانین رو کنار گذاشتید؟ ریاضه چرا کنار گذاشتی؟ اگه قراره که با این کتاب ها شیخ انصاری تربیت بشه، خود شیخ این کتاب ها رو خونده؟ بنابراین توجیه منطقی رو بیارید. یه کتابیست که هنوز باید خونده بشه بخونیم، یه کتابیست که میتونیم جایگزین کنیم. نه قسم خوردیم که همه اون کتاب ها رو نگه داریم، نه قسم خوردیم که همه اون کتاب ها رو کنار بذاریم. هیچ کدومش درست نیست. بلکه اگر متن بهتری پیدا کردیم، کارایی داره، خب میتونیم جایگزین کنیم. دلیل نمیشه بگید چون تا الان فلان. حالا شما در مورد شیخ هم همینه بگو. شیخ و شما قبول کردی که یه دوره رو رقم زده صاحب مکتبه. خب مگه خود شیخ در تداوم مکتب وحید نیومده؟ بس شما بگو شیخ چیکار کرده؟ شیخ هم چارچوب وحید رو رعایت کرده دیگه. شیخ انصاری چارچوب مکتب اجتهادی وحید رو رعایت کرده. پس اصلا شیخ هم شما بگو صاحب دوره نیست. هیچ اتفاقی نیفتاده. ما هنوز در ادامه مکتب وحید هستیم و در ادامه دوره وحید بهبهانی هستیم. همونو بگو.
خب این ادامه درسته، اما این که ما بگیم دو سوم موضوع زوائد و فلان است، خب خیلی جور در نمیاد. من که ما بگیم ما دو سوم این موضوع زوائد، خب دو سوم شما بزنید که نه خب بعد دیگه چی میمونه؟
کی گفته دو سوم
هم بزنید؟ آقای میگن دیگه این حرفا
بعضی که از این بعضی ها زیاده. علم اصول و سه نکته جستجو کنید میاد مقاله من. علم اصول و سه نکته شبکه اجتهاد منتشر کرده، من راجبش نظر دادم، راجب زوائد علم اصول. اون کسی که بحث زوائد علم اصول رو مطرح کرده، مهمترین اشکالش اینه که تحریر محل نزاع نشده. ما باید روش علمی رو رعایت بکنیم. وقتی شما میگی زوائد علم اصول، تحریر محل نزاع نشده، چیز بحث سر چیه؟ بحث سر پژوهشه، بحث سر آموزشه، بحث سر متون درسیه. تو اونجا من آوردم نه 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 همه تحول های قدیم هم همین مدلی بوده، بلکه ضعیف‌تر بوده. مگه مثلا ابن ادریس چیکار کرده که شما مبدا دوره گرفتیش؟ مگه علامه چیکار کرده؟ شما با مقایسه با اونای دوره‌های سابق کنین، اونجا چون قدیم بوده و رد شدیم ازشون، شما ظهور یه دوره رو پذیرفتی. ولی الان چه چندین برابر فضای بحث فقهی عوض شده. ببین فضای بحث فقهی عوض شده، یعنی ما الان در یه فضای جدیدی هستیم که فقهمون نیازهای جامعه رو داره میشناسه. فقهمون واقع گراست، فقهمون فرضی نیست، فقهمون تخیلی نیست. فروعات عجیب غریب مطرح نمی کنیم. اگر یه کلاغی تو چاه افتاد، متوجهی؟ الان درگیریم با واقعیت جامعه، الان درگیریم با یه مسائلی که اصلا قدیم هیچ مطرح نبوده. خب فضای فقهی ما عوض شده. بله، ما میراث‌های گذشتمون رو ترک نمی‌کنیم. مکتب در فرآیند تکامل رو ما قبول نداریم. متوجه تحول فقه ما یه تحولی نیست که جوهرش و اصولش و مبادیش زیر سوال بره، منقلب بشه به ضد خودش، منقلب بشه به غیر خودش. نه، اصول و مبادیش مشترکه، منتها چاق میشه، رشد میکنه. گاهی موقع رشدش چند جانبه و انقدر پررنگه که خودش یه چیز جدیدی قابل توجه و قابل مطالعه هست. هم این هست و هم آن نیست.
مثلا این تحول که تو قرن هست ما قبول نداریم. تو بسته این کسی بیاد گذشته رو نقد کنه و بالاخره آجوره جدید بچینه،
مخالفت با مشهور به صورت اجمالی پذیرفته شده است. ولی اینکه کلیت فقه و اجتهاد ما ارکان و اصولش متزلزل بشه، نه. ارکان و اصول یه ببین، اجتهاد ما اجتهاد نه شیعه، اجتهاد تمام مذاهب یه اصول و ارکان ثابت داره. نمیشه این اصول و ارکان ثابت رو شما دست بزنید، نمیشه. ولی بعضی از قواعد اضافه میشه، کم میشه، مورد مناقشه قرار میگیره، در یه دوره پذیرفته میشه، در دوره مورد مناقشه قرار میگیره. اونا یه چیزای دیگه است. بله، مثلا در فقه یه نفر عرف پررنگه، در فقه یه نفر عقل پررنگه، یکی مثلا روی کرده فلسفیش بیشتره، یکی روی کرده عرفیش قوی‌تره. اینا چیزاییست که در اون ارکان تزلزلی ایجاد نمی‌کنه. خب، گزارش دکتر ابوالقاسم گرجی را هم خدمتتون گفتیم، اشکالاتش. بله، دوره نهم عنوان مناسبی ندارد. تحول فقه پس از انقلاب اسلامی هم دوره جدید حساب نشده. آغاز اجتهاد شیعی مشخص نشده. ببین ایشان گفته عصر تفسیر و تبیین، اینجا که نبوده. عصر محدثان اینجا هم که نبوده. حالا تو اصل محدثان بوده ها، ولی خب ایشون مشخص نکرده. اونجا هم لابد مد نظرش نبوده. اصل آغاز اجتهاد، این آغاز اجتهاد که از 329 گرفته، این چیه این مبدأ این سیصد یعنی از ابن جنید یعنی از ابن ابی عقیل متوجه شید اینو باید مشخص کنه آغاز اجتهاد شیعی در کار قدیمه اینه یا در کار مفید مرتضی است یا در کار شیخ طوسیه اینو یه مقداری آره باید مشخص کنه خب فکر میکنم این چند تا گزارش کافی باشه ذهنیتی ما به شما داده باشیم راجع به این که اگر اختلاف سلیقه‌ای میبینید در گزارش از تاریخ فقه و اجتهاد این اختلاف سلیقه ما رو متفتن میکند به این که اگر وارد بحث شدیم با ملاک وارد بشیم اشکالاتی هم که در کار آقایون هست دوچار این اشکالات نشیم بنابراین الان از تجربیات این آقایون استفاده میکنیم نقاط قوت این گزارشات رو جمع میکنیم از نقاط ضعفش احتراز میکنیم به یه ترسیمی از ادوار فقه میرسیم که ممیزات این گزارشات رو داشته باشه نواقصش رو نداشته باشه انشاءالله در جلسه آینده والحمدلله رب العالمین